بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. وأما الثانية، قلتم بحث ما در این فرع اول در چند موضوع بود. یکی ازدواج زانی با زانیه، این تمام شد. دوم ازدواج غیر زانی با زانیه، بیرودم اشاره کردیم. تری هم دو قوله، یک قول اینه که جایز است مطلقا و ادعای شهرت هم شده و استناد کردن به روایات متعدد، که از جمله روایات روایت زراره است. زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل اعجبته امرأته فسأل عنها فإذا النساء وصيص المختص النساء عليهما في شيء من الفجور فقال لا بأس بأن يتزوجها ويحسنها ويحسنها. حدیث شریف در وسائل جلد 20 باب 12 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، حدیث 2. به مرتبه همین حدیث شریف، سئل عن رجل اعجبته امرأته فسأل عنها، مردی چشمش به یک زن افتاد و خیلی از زیبایی این زن به اصطلاح شگفت‌زده شد. سوال کرد که به این فکر بود به این زن ازدواج کنه، فسأل عنها. از کسان دیگر سوال کرد، این بعض این زن سوال کرد. در وقت سوال کردن فإذن النساء علیها فی شیء من الفجور، بهش گفتن که این یک زن زانی هست. بسترا فقال لا بأسه، امام فرمود بأسی نیست، به ان یتزوجها و یحسنها یا یحسنها، تزویج بکنه ولی کاری کنه که حفظش کنه و نگذاره که دست این کاری بی افتی بزنه. خب در اینجا ازدواج غیر زانی است با زانیه، یه مردی که چشمش به یک زن افتاده از او سوال کرد، مش زن زانیه هست. وقت این مرد سوال کرد بهش ازدواج بکنم یا نه، امام فرمودن که لا بس، ازدواج کند ولی سعی کند که مانع این بی افتی زن بشه. پس معلوم میشه غیر زانی ازدواجش با زن زانی جایز است. اون وقت این نساء به صلاح مرحوم آمینه می فرمود فقه الحدیث، اینجا کلمه نساء با نون و سه نقطه است. نساء رو لغتا معنا می کند که ما اخبرت بهی عن الرجل و ما اخبرت بهی عن الرجل من حسن او سیئن و سنا المدحو. خلاصه این که سنا با نسال به سرای کم پسیفیش شده، ولا حروفاتش یکیه. میگن سنا، میگن در ماده فلانی سنا گفتن، سنا معنی مدح کردنه. از کس انسان سوال میکنه، وقتی مدحش میکنه میگن سناش کردن. اما نسا اطلاعاتیه که انسان میدن، اما از این که به مدح طرف مذمت باشه یا مذمت نباشه. سنا اختصاص داده به اون مطالبی که به اصطلاح موجب حسن انسانه، اما نساء مطلق مطالبی که انسان میشنوه چه موجب مهد باشه و چه مذمت. حالا اینجا هم که سوال این بود که عرض کنم که فسأل عنها فإذن النساء علیها فی شیء من الفجور، یه مقداری مذمت کردن باره اینجا. پس نساء به معنای اون چه به انسان بگن هم از مرد بزن. پس قول اول این بود که ازدواج غیر زانی با زن زانیه جایزه، دلیل هم همین روایت. قول دوم عدم جواز. این قول را مستمسک مرحوم آقای حکیم جلد 14 صفحه 153 نسبت دادن این قول را به حلبی و صدوق در مغنه. عبارت مستمسک اینه و عن الحلبی و ظاهر المقنع الحرمت، گفتن این ازدواج جایز نیست، حرامه. چرا؟ للآیت الشریفه از زانی لا ینکح الا زانیتن تا به آخر آیه. و حکم این آیه این آقون فرمودن ازدواج غیر زانی با زانی جایز نیست. خب از کجای این آیه فهمیدن؟ تقریب اصطلاح چیه؟ تقریب اصطلاح اینه که ظاهر آیه اینه که زانی با زانی ازدواج می کند، زانی هم با زانی، و حرم ذلک علی المؤمنین، این هم آخر آیه بود، ولی این ازدواج بر مؤمنین حرامه. خیلی معنیش اینه که زانی با زانی ازدواج کنه اما غیر زانی با زانی نمیتونه ازدواج بکنه، حرام است ازدواج با زانیه برای غیر زانی. این هم تقریب استلاح. خب برای این استلاح آقای حکیم در همون مستمسک اشکال میکنن و خلاصه اشکال اینه که استدلال وقتی درسته این آیه در مقام تشریع باشه، در مقام انشاء تحلیل و تحریم باشه، در این مقام باشه که برای زانی ازدواج با زانیه حلال، برای مؤمن حرام. ولی به ظاهر آیه این نیست، ولی این آیه قبلا هم گفتیم در مقام اخبار از خارج، که در خارج معمولا زانی با زن زانیه زنا می کند، زن زانی هم با مرد زانی زنا میکنه، یه خبر از خارجه، نه این که در مقام انشاء حکم حلیت و حرمت باشه. و مراد به نکاح هم در این آیه ازدواج نیست، همون مقاربته. از زانی لاین که یعنی وقتی نمی کند مگر زانیه را، زانی هم لا ینکه ها یعنی کسی با او مقاربت نمی کند مگر زانی، و حر مزالق علی المؤمنین، ولی مؤمن این کار نمی کند، مؤمن زنا نمی کند، زن مؤمن هم زنا نمی ده. این آیه در واقع اخبار از خارجه، مراد به نکاح هم عقد نیست، مقاربت کرده. خب پس معلوم شد تقریب استدلال باید بیان شد. آقای حکیم هم اشکال کردن.
بله. مثلا ما می‌خواستیم بگیم که این حر مزالک علی المؤمنین ظاهر حر معنی که واقعا داره خدا مثال تشریع می‌کنه. ظاهرش اتفاقا اینه که نه در مقام تشریع نه در مقام اخبار. بعدش هم در مقام اخبار بخوام باشیم واقعا دلیل و قرینه است. اونا میتونه قرینه دلیل و قرینه باشه با وجود این که حر مزالک علی المؤمنین آخر آیه آمده. خیلی هم که بعید میشه که در مقام اخبار ما هم بشه.
ببین اگر حرمه به تنهایی می بود فرمای شما درست، ظاهر حرمه همون حرمت شرعی است، این در مقام بیان حکمه. اما به قرینه اون سه شاهدی که گرفتن که اگر بدیم این آیه در مقام انشاء حکم هست، لازم میاد که برای زانی ازدواج با زن مشرک جایز باشه و ازدواج با غیر زانیه جایز نباشه اصلا، با این که هر دو خلاف اجماع اصلا. هم برای زانی ازدواج با زن غیر زنها جایزه، هم ازدواج با مشرک جایز نیست و همچنین در زانیه. پس اونا قرینه میشن به اینکه این حرمه یعنی این ممنوع شده، در یعنی در خارج این کار نمیشه. حرمه علی المؤمنین، در خارج مؤمنین این کار نمیکنه، برخلاف ظاهر عمل میکنیم به خاطر و قرائن گفتیم. یعنی حرمه قرینه برای نیست که لاینتو در مقام انشاء باشه به خاطر اون استشهادی که بیان شد، اما اون سه شاهد قرینه یک حرمه برخلاف ظاهر بشه. مراد به حرمه در خارج مؤمن این کار نمی کنن. در اصورت این که شما الان فرمودین قبلا در جلسه 5-7 بیان شد که استدلال به این آیه درست نیست به حکم چند شاهدی که در این آیه بود، بر این که این آیه در مقام انشاء نیست بلکه در مقام اخبار. پس نتیجه این شد که قول دوم که فرمودن جایز نیست، دلیل همین آیه بود، دلیل رد شد و پس بنابراین بدین جایز است مطلقا طبعا همون قول اول. پس خلاصه این شد که فتلخصه این که در فرع اول گفتیم در عبارت شرای چند تا فرعشون بیان کردن. فرع اول این بود که زن زانیه، این زنای این زن زانیه مانع ازدواج زانی با او می شود یا نمی شود و مانع ازدواج غیر زانی با او می شود یا نه، این فرع اول بود. خلاصه مختار در فرع اولی شد که هم ازدواج زانی با زن زانی جایزه و هم ازدواج غیر زانی با زن زانیه شایزه مطلقا، چی این زانیه مشهور به زنا باشد چه نباشد، چی این واقعی به این کسی که به شرطی می کنه ازدواج می خواه بکنه شخص زانی باشه یا غیر زانی باشه، چه این زانیه توبه بکند یا توبه نکند. نتیجه این شد که مطلقا زنای یک زن مانع ازدواج مرد با او نخواهد شد، چه مرد خود زانی باشد و چه غیر زانی. حالا تضمیه بود مرحوم آقای خمینی در موسوعه‌شون همون جلد 32 صفحه 221 می‌فرمایند روایاتی که دال است بر جواز ازدواج زانیه مطلقا، یعنی چه توبه کند چه نکند، چه مشهور باشد چه نباشد، این روایات دو قسمه. یک این که یقبل و تقیید به بعد توبه، یک قسم از این روایات قابل تقیید هستن که بگیم جایز است بعد از توبه. دو مالا یقبل و تقیید، تا طایفه دوم قابل تقلید و عدد ربع نیست. بعد در یک صفحه بعد صفحه 222 موسوعه میگوید که تعارض از بین این دسته دوم که لایقبل و تقلید با روایاتی که دال است بر این که ازدواج با زن زانیه جایز نیست، چه مشهور به زنا باشد و چه نباشد. روایاتی بود که قبلا خوندیم که ازدواج با زن زانیه جایز نیست. اون وقت ایشون می‌فرمایند که این روایاتی که درباره جواز ازدواج با زن زانیه هست و قابل تقلید نیست، با اون روایات تعارض می‌کنه. اون روایات میگن مطلقا ازدواج با زن زانیه جایز نیست، این روایات میگن جایز هست. اینا با هم تعارض می‌کنن. این یک بیانشون. و یرد و علیه، ولی بر این بیان خدشه وارده با اون چه دیروزم به مناسبتی نقل کردیم، بین این دو دست تعارض نیست به خاطر اختلاف موضوع. اینا هر کدوم در یک موضوع بیان امام هست. روایاتی که میگن جایز است ازدواج، اون در باید شخص زانی بود، برای زانی جایز نبود. و این روایاتی که میگیم قابل تقلید نیست، درباره غیر زانی هست. پس موضوع متعدد شد و جای تعارض نیست. در تعارض یک ماده که لازمه وحدت موضوع بود. البته در روایاتی که میگن ازدواج جایز نیست، با روایاتی که میگن قابل تقلید هست که الان گفتیم، اینا موضوع شنیت نیست، اما شخص زانی است. روایات قبلی میگفت که شخص زانی با زانی ها نمیتونه ازدواج کنه. یه دستوال امروز میگفتن که میتونه ازدواج بکنه با قابل تقلید بعد از توبه هست. اینا هر دو موضوعشون یکیه، ولی اون چشون تعارض درست کردن دوی تعارضی که موجود دست. بعد موضوع در صفحه 290 میفرماید که انما ورد من النصوص فی تفسیر آیت الزانی لا ینکح الا زانیه تا به آخر. در باره تفسیر این آیه ما روایاتی داریم که مراد به این زانی و زانیه کسی است که مشهور به زنا باشه. آیفی در این صفحه می فرمایند که این روایات لابد من رد علمه الى اهله. این روایات رو ما نمی فهمیم و ما روایت داریم که اون چه نفهمیدید علمش را به ما رد کنید. چرا لابد من ردش؟ به خاطر این که الان هم گفتیم، دیروز هم گفتیم، ممکن نیست که ما بگیم این آیه از زانی لازم تا آخر این در مقام تشریع حکمه، این در مقام اخبار اصلا، نه در مقام تشریع. و روایات ظاهرشونه که آیه در مقام تشریعه و بعد تفسیر میکنن که اون زانی و زانیی که در روایات هست که نکاح یجوز ام لا یجوز، مراد اونیست که مثلا مشهور به زنا باشد یا نباشه. پس بنابراین چون آیه در مقام تشریع نیست، در مقام اخباره، این روایات باید میگیم ردش کنیم به خود ائمه. ما نمیفهمیم. روایاتی که ایشون اشاره کردن که تفسیر میکنه این آیه را در وسائل جلد 20 باب 13 از ابواب ما یخرب المصاهره، روایات متعددی هست که مفادش اینه که در این آیه که منع شده از ازدواج با زانیه یا با زانی در وقتی است که مشهوره باشن و لا جایزه. اون روایات به عنوان شاد بنده یک روایات داشت کردن. زراره می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل از زانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکه و زانیه لا ینکحها الا زان او مشرک. از تفسیر را سؤال کردم، قال امام فرمودن هن نساء مشهورات بالزنا، نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا. تا با آخر حدیث چند روایت در همین باب به همین مضمون با کم و زیاد بیان شده که زانی و زانی این آیه که شارع تجویز می کند نکاح یا نهی می کند، اون زانی مشهور و اون زانی مشهور به زنا هست. حالا آیه می فرمایند که این آیه چون در مقام انشاء نیست، در مقام اخباره، به حکم شواهدش بیان شد، ما این روایت رو نمیفهمیم یعنی چه. اینا رو باید رد کنیم. علمش تابه خود عمه خدا. خب اینم فرمایششون و ظاهر اینه که اگر نتوانیم این روایات را حمل بر معنای آخری بکنیم، مثلا تقیه فرض کنید، به حکم اون چی در آیه گفتیم که در مقام اخباره و در مقام انشاء، پس دارن باید بگیم این روایات رو ما نمیفهمیم، دوره های خونیم رد کنیم علمش را به اهلش. اینم فرع اولی بود که طالب بیان. حالا فرع دوم انشاءالله روز شنبه. فرع دوم در کلام شما این بود که اگر زنی شوهر دارد، با این که شوهر دارد اصرار بر زنا دادن دارد، آیا این زنا باعث این میشه که نکاحش با این شوهر باطل بشه یا نه؟ نگاه فرمین انشاءالله.